بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این متواتر و مشهور فرق بین روایت متواتر با روایت مشهور این است که روایت مشهور از این تعبیر مستفیض می کنند. مستفیض یک حد واسطی است بین خبر واحد و خبر متواتر. روایات رو ما در این بحث خوندیم و از نظر سند و از نظر اینکه این روایات آیا متعدد هست یا متعدد نیست مورد بحث قرار دادیم. مجدداً این نکته رو تذکر میدیم که برای وحدت روایت ملاک این است که اگر در یک جا دو روایت از حیث مضمون مشترک باشند و از حیث مروی و عن مشترک باشند، همین مقدار در اتحاد این دو روایت کفایت میکنه. حالا اگر علاوه بر اشتراط در مضمون و اشتراط در مروی و عن اشتراط در راوی هم پیدا کرد، اون دیگه مسلم و دیگه بدون هیچ تردیدی اون دو تا روایت با یک دیگر متحدند و در حساب استدلالی فقهی دو روایت محسوب نمیشه، یک روایت محسوب میشه. خب نکته مهم، خوب این ترتیبی که ما میخواییم دنبال بکنیم دقت کنیم که کم کم به قسمتهای عمده بخش داریم وارد میشیم. تا به حال ما اقوال فقها رو خوندیم، قول مشهور و غیر مشهور رو معین کردیم، روایات رو هم خوندیم، از نظر سند و از نظر تعدد و عدم تعدد اینا مورد بحث واقع شد. بحث بعدی این است که ببینیم عناوینی که در این روایات وارد شده چند عنوانه، معانی این عناوین رو ذکر بکنیم و بعد بیاییم یک تقسیم بندی در میان این روایات داشته باشیم. این روایات عناوینی که درش وجود داره 12 عنوان در حدیث اول و حدیث 12 به همین ترتیبی که در کتاب وسائل الشیعه عنوان قرا و دور رو داره که لا ترس المرأة من القرا و دور. خوب این عناوین رو در ذهن شریفتون بسپرید که از اینجاها دیگه کم کم انسان میتونه به نظر صحیح برسه. پس در دو حدیث عنوان قرا و دور داره، یعنی زن هم از زمین خانه ارث نمیبرد هم از زمین قرا ارث نمیبرد. عنوان دوم عنوان رباه، در یک حدیث فقط این عنوان وارد شد، اونم حدیث دوم. عنوان سوم لا ترسو من الارض والعقارات، در دو حدیث این عنوان رو داریم. اسمی از خورا نیاورده، اسمی از دور نیاورده، دیگه لا ترس المرأة من الارض و العبارات. حدیث سوم و چهارم این عنوان رو داره. عنوان بعد لا ترس من تربت دارن او ارزن، از تربت دار و خانه و زمین. در حدیث پنجم و حدیث پونزدهم این عنوان رو داره که لا ترس من تربت دارن او ارزن. حالا یه حدیث پنجم او ارزن داشت، حدیث پونزدهم ولا ارزن داشت، فرقی نمی کنه. اینم عنوان چهارم. عنوان پنجم، روایات میگفت لا ترس من عقار الارض، زن از عقار ارض ارث نمیبره. حدیث ششم. و باز عنوان بعدی من عقار دور، به جایی که بگه از عقار ارض، از عقار دور یعنی زمین خانه. حدیث هفتم. عنوان هفتم خود کلمه ارضه، لا ترس من الارض، نه ارض عقار ارض داره، نه ارض دور داره، نه قریه داره. سوال کرد از امام هل ترس النساء من الارض، قال لا. حدیث هشتم. عنوان نهم عنوان دور و عقار هست، یعنی لا ترسو من دور و عقار، یعنی اگر در بعضی از عناوین ارض و عقار بود، در این عنوان نهم دور و عقاره. حدیث دهم این عنوان رو داره. عنوان دهم من ربا الارض، در عنوان دوم گفتیم لا ترس من الربا، در عنوان دهم داره من ربا الارض. که خواهیم گفت از نظر لغوی بین ربا و ربا الارض فرق وجود داره. در حدیث یازدهم این طوره. تا اینجا شد چند عنوان؟ بله، 10 عنوان. عنوان 11، لا ترس و من دور و زیاد. حدیث 13، اگر در عنوان 9 من دور و عقار بود، یا در عنوان 3 من الارض و العقارات بود، اول من القرا و دور بود، در عنوان 11 من دور و زیاره. حدیث 13. عنوان 12 این بود که لا ترس من العقار، دیگه عقار ارض. بله، یه بار دیگه میخونید. عنوان 12 عنوان عقاره، لا ترس من العقار. حدیث 14، 16، 17. البته در 17 داشت من عقار رجل، اون دیگه خیلی نقشی نداره. این 3 حدیث داره لا ترس المرأة من العقار. یه بار دیگه این 12 عنوان رو میخونم، در ذهن شریفتون بسپرید. لا ترس من القرا و دور، من الربا، من الارض و العقارات، این 3، من تربت دارن او ارض 4، من عقار الارض 5، من عقار دور 6، من الارض 7، من الدور و العقار 8، من ربا الارض 9، من الدور و زیا ده، من العقار یازده. حالا ما گفتیم دوازده این عقار رجل رو هر با شما این رو جدا کرده بودیم، ولی او باید در همین عنوان یازدهم باشه. یازده عنوان در اینجا وجود داره. خب حالا ببینید در میان این یازده عنوان، عنوان اول، عنوان سوم، عنوان چهارم، عنوان هشتم و عنوان دهم، اینا خیلی شبیه به همه. در عنوان اول داره لا ترث من القرى و دور، در عنوان سوم داره لا ترث من الارض و العقارات، در عنوان چهارم داره من تربت دار و ارض، در عنوان هشتم داره من الدور و العقار، در عنوان دهم داره من الدور و الضیاع. این مجموعه عناوینیست که توی این روایات. حالا ما بعد از این عناوین رو روشن کردیم، باید بریم سراغ لغت ببینیم که عقار معناش چیه، قرا معناش چیه، ضیاع معناش چیه، ربا معناش چیه، و بیاین یه بحث لغوی بکنیم ببینیم اینها معنای دقیقش برای ما چیه. اول از کلمه عقار ما شروع میکنیم که از کردیم عقار به فتح عقار معروفه غلطه. در لسان العرب ابن منظور میگه العقر و العقار المنزل و زیعه، منزل و زیعه. یقال و ما له دارون ولا عقارون، در عرب معروفه که میخوان بگن کسی هیچی نداره، میگن ما له دارون ولا عقارون. و خفت بعضهم العقار به نخل، بعضی ها گفتن عقار یعنی نخل. و بعد در دنباله میگه در حدیث وارد شده من با دارن او عقارن، کسی که دار یا عقار رو بفروشه. و نتیجه میگیره که بالاخره عقار در این سه تا معنا استعمال شده، یکی زیعه، دوم ارض. خوب اینو دقت کنید، عقار یعنی ارض، عقار یعنی زیعه، عقار یعنی نخل. خوب در همین جا میگه ام سلمه وقتی عایشه میخواست، وقتی خروج کرد و به سمت بصره داشت حرکت میکرد، عایشه گفت سکنال، ام سلمه به عایشه گفت سکنال الله و غیرات فلا تو سریها، یعنی اسکنک الله بیتک و عقارک و سترک فی بلا تبرزی، یعنی خدا تو رو در بیت و زمین خودت و خانه خودت محفوظ نگه داشت، این رو باز و آشکار نکن. در دنبال میاد میگه عقار البیت ای مقاو، یعنی وقتی لفظ عقار به بیت اضافه میشه یعنی متاع البیت، منتها نه هر متاعی، متاعی که لا یبذل الا فی الاعیاد. خب در برخی دیگر از کتب لغت در صحاح اللغت اینطور آمده. شفی یعنی عرض ابن منظوره، میگه والعقارو الارض و ضیاع و نخل. نکته ای که اینجا وجود داره این است که در مجمع البحرین داره الاغرو یقال علا کل شیئن لهو اکلون، فالاغرو به منزلت الفر. اقار و ماده اقر رو بر چیزی اطلاق میکنن که یه اصلی داره، مثل خانه که اصلی داره به نام زمین، نقل اصلی داره به نام زمین، زراعت اصلی داره به نام زمین. خب این راجع به اون چی که در لغت راجع به اقار آمده. اینجا برخی فرمودن که خوب این قسمت بحث رو دقت کنید، برخی فرمودن که ما وقتی مراجعه به لغت می کنیم از نظر لغت به زمین خالی عقار گفته نمی شیم، حتما باید این زمین مشغوله باشه، یه ساختمانی، یه درختی، یک زرعی درش باشه تا بهش عقار گفته بشه. به زمین خالی و الارض الخالیه عقار گفته نمیشه. و از اینجا خواستن نتیجه بگیرن که اینی که تو روایات آمده زن از عقار ارث نمیبرد، عقار مطلق اراضی نیست، بلکه همون زمین خانه‌ایست که درش سکونت داشته. یا یه خود توسعه بدیم الارض المشغوله، اما هر زمینی ولو یک زمین بایر رهایی این بگیم که عنوان عقار رو داره گفتن از لغت استفاده نمیشه. و عمدتاً به این کلام مجمع البحرین و راغب اصفهانی تمسک کردن، گفتن آقا اینا میگن عقر یقال و علا کل شیئن لهو اصل، هر چیزی که اصل داشته باشه به اون فرعش میگن عقار. یقال و علا کل شیئن لهو اصل، عبارت که در کتاب سیانت و لعبانه صفحه 189 آمده بخونم. فرمودن ان الاصل استعمال الاغر والعقار استعمالهما فی کل شیء له اصل، هر چیزی که یه اصلی داره، کدار مثل خانه، و قد استعمل فی خصوص دار و فی القصر الذی یکون معتمدن لأهل القریه. اون وقت بعد در دنباله گفتن فلولم یکون ظاهرن فی خصوص الاراض المشغوله، اگر ما ادعا نکنیم که کلمه عقار در خصوص اراضی مشغوله است، بعد از یک شد آوردن لیس ظاهرن فی مطلق الاراضی، کلمه عقار همه اراضی رو نمیگیره. نمیتن بکنی نه اجزبید همه وقت هر نقل داری میکنی. خب در یه عبارت دیگه در صفحه 179 از راغب اصفهانی در مفردات این عبارت رو آوردن ان الاغر یقال على كل شيء له اصل، هر چیزی که یه اصلی داره، بل اغر به منزله الفرع فلا یقال في الارض الخاليه اغر، زمین خالی رو میشه میگن اغر، ولكن یقال اغر الدار عقر الحوز عقر الروزه و عقر البستان. باید یه جای اصلی باشه، فرعی باشه، به اینجا در این مورد عرب کلمه حقار رو استعمال میکنه. خب این فرمایش که همینم مبنا شده برای اینکه بعداً فتوا بدن به این که اون چه که در روایات آمده این است که حقار یعنی همین خانه مسکونی بالاخره در تلاشن بر این که بین عقار و دور بگن یه معنا وجود داره. ما وقتی عبارات لغوی این رو خوندیم شما ملاحظه کردید که در لغت خیلی این نکته دقت شده. وقتی میگن عقار به نحو مطلق، این عقار در زمین هم استعمال میشه ولو زمین خالیه، اما وقتی میگن عقار البیت اینجا دیگه در زمین خالیه استعمال نشده. یعنی بین اون جایی که عقار به صورت مطلق استعمال میشه و اون جایی که عقار به صورت مضاف استعمال میشه خود لغت آمده فرق میگذاره. اونجایی که به صورت مضاف میاد استعمال میشه مثل عقار البیت، عقار البیت یعنی متاع البیت. عقار اگر آمد اضافه شد به بیت یه معنای دیگه پیدا میکنه، اما بدون اضافه از صحاح اللغه گفتیم از ابن منظور که اینها دو تا کتاب از کتاب‌های مهم لغویه میگن عقار در مطلق عرض هم استعمال میشه. اما این جواب اصلی ما از ایشون، نکته‌ای که وجود داره این است که به نظر ما یک خلطی در معنای اون چه که راغب گفته یا مجمع البحرین گفته یک خلطی در اینجا شده. ببینید خوب اینو دقت کنید، این خیلی نکته دقیق و لطیفیه. ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم لغت میگه به زمین میگن عقار. حالا گاهی اوقات این زمین اگر یه فرعی هم روش بیاد مثل بنا و خانه میاد عرب اون اسم اصل را روی فرع میگذاره، به خانه میگه عقار. به چه اعتبار بهش میگه؟ یعنی به اعتبار اینکه اصل عنوانش عقاره، نه اینکه عقار جایی باشه که حتما فرع موجود باشه. و این خلطیش که برای ایشون شده، یعنی اگر ما عبارات همین مجمع البحرین و راقب رو دقت کنیم اینا نمیگن آقا عرب عقار رو جایی استعمال میکند که یه اصلی باشه و یه فرقی باشه. پس اونجایی که عرض خالیت عرب بهش عقار نمیگه، نه. اینا میگن عرب میاد به فر به اعتبار اصل میگه عقار. اما حالا اونجایی که این اصل فر نداره خب خودش عقاره. عرب میاد به خود این زراعت به اعتبار اصلش میگه عقار. عرب میاد به خود عرض میشود که بستان به اعتبار اصلش میگه عقار. پس ببینید چقدر فرق بین این دو تا معنا که ما بیاییم بگیم آقا از لغت استفاده میکنیم عقار جاییش که حتما یه اصلی و یه فرقی باشه، یا اینکه بگیم نه لغت میگه اون جایی که اصل و فرع هست به فرع به اعتبار اصل میگن عقار. اون وقت ما جشنیم اتفاقا یه معیدی بر همین نظر خودمون پیدا کردیم در کلام شهید ثانی در رساله بشیم. شهید ثانی میگه قال الحرقی در خاورقی همین رسالهی که مال شهید ثانی چاپ شده میگه حروی کتابی داره به نام غریبین که ظاهرن در علم لغته. حروی در اونجا میگه الاغار یعنی الاصل، اصلا همین میگه اغار یعنی اصل، حتی اسم ارزم نیاورده، یعنی اغار معنای اولیش هم حتی ارز نیست، منتها چون ارز اصلون ل بنا لنحل للبستان به خود ارز گفته میشود اغار. حالا این بنا و بستان و اینا نبود، نبود بهش میگن اغار. یقالو لفلان اغارون ای اصل و مال. اون وقت ایشون یعنی حروی این حدیث من با دارن او اقارن رو میگه من با دارن او اصل مال، یه مالی میخواد زمین باشه میخواد هرچی باشه. پس ببینید این نکته سبب شده که این کلمه اصل معناش نیست که آقا اقار جایی میگن که روی اصل حتما یه فرعی باشه، نه میخواد فرع باشه میخواد نباشه. نتیجه این شد اقار از نظر لغت وقتی میگن اقار و اضافه یه بیت نشده باشد اقار یعنی مطلق اصل. ولی گاهی اوقات اقار رو به خود نخلم گفتن، گاهی به زیعم گفتن، اما در مطلق عرض استعمال شده. چی فرمون؟ اصلا نتیجه هم رو خواهی بگیم بله بگیم نتیجه این عرض ما این میشه که لفظ اقار هم برای عرض مشغوله استعمال میشود و هم عرض خالیه. عرب به عرض میگه اقار، میخواد مشغوله باشد، میخواد زمین وایری باشه که عنوان عرض خالیه داره. این راجع به که به کلمه اقار. در نهایه ابن عشیر هم کلمه اقار رو به مطلق عرض معنا کرده. بعد از این کلمه میگم سراغ کلمه ربا. ربا جمع ربع، ربع کتاب العین در یکی قدیمی ترین کتب لغت هست به معنای منزل و وطن معنا کرده. اسمعی میگه الربع از دار به عینه ها، یعنی خود دار رو، خود ساختمون رو. عرب به خود ساختمون میگه ربع. ربا پس معناش همین معنای دار و معنای منزله. اون وقت عرض می شود که در مصباح المنیر فیومی آمده که الربع محلت القوم، و نتیجه گرفتن که کلمه اقار اعمت از کلمه ربع. این راجع به کلمه ربع. حالا نکته ای که میخوام عرض کنم این است که ما وقتی به لغت مراجعه می کنیم در لغت ربا رو معنای منزل معنا کرده، اما تو این روایات یه جا کلمه ربا داشتیم، در یه روایت، در روایت دوم، در عنوان نهم من ربا الارض. که حالا ما میگیم احتمال قوی وجود داره این ربا الارض اضافه اضافه بیانیه باشه، یعنی من الارض، کما این که اون عنوان دوم در حدیث دوم در بعضی از نقلات به جای ربا داشت من الاصل. کلمه دیگر کلمه زیعه، زیعه در المنجد زیعه را به اقار معنا کرده، به الارض المقلب و قیم، یعنی ارضی که کشاورزی درش میشه، قنده درش وجود داره. در مصباح المنیر فیومی زیعه را به اقار معنا کرده، گفته از زیعه تو الاقار جمع زیاع، پس زیعه معناش اقاره. ببینید تا اینجا این نتیجه شد، زیاع و عقار یه معنا داره. ما اگر تو این روایات یه جا داریم من دور و زیاد، یه روایت دیگه داریم من دور و عقار، راوی دیده که عقار با زیا یه معنا داره، چه بگه عقار چه بگه زیا. در لغت زیا جمع زیعه، زیعه به معنای عقار. این سه تا کلمه تا اینجا. کلمه چهارم کلمه قریه. قریه را در لغت به معنای المصر الجامع، این شهر کامل معنا کرده، به معنای کل مکان اتصلت به الابنیه و تهد قرارن معنا کرده. اما وقتی ما مراجعه میکنیم به نهایه ابن عسیر، ابن عسیر میگه والقریتو من المساکن والابنیه، از زیا که زیا هم گفتیم جمع زیعه، یعنی قریه همون معنای زیعه داره. از نتیجه این میشه عقار، زیعه، قریه، اینا یه معنا داره، اینا سه تا معنا نداره. اینم راجع به کلمه قریه. البته باز کتب لغوی دیگرم ببینید غالبا همین رو گفتن که حالا ما عمدش رو در اینجا بیان میکنم. عرض میشود که نتیجه تا اینجا این شد که قریه، زیعه، عقار، اینها یه معنا داره. حالا که ما معانی الفاظ تا حدی روشن کردیم، یعنی عنوان عقار و زیعه و قریه روشن شد، عنوان ربا هم روشن شد، حالا در اول روایات عرض کردیم دو تا تقسیم بندی وجود داره در کلمات بزرگان. یک تقسیم بندی گفتن آقا این روایات بر سه طائفه است، یه طائفه فقط راجع به عرض و عقار گفتن اما راجع به بنا و خشب و چوب و اینا هیچ عرضی ندادن، طائفه دوم راجع به عرض و عقار گفتن و ظهور در این داره که از این بنا ارث میبره، از این ساختمان. طایفه سوم همون قول مشهوره که از عرض و عقار نه اینش نه قیمتش ارث میبره، اما از بنا و چوب و اینها از قیمتش میبره و از اینش نمیبره. این تقسیم بندی روایات به طوائف ثلاث اگر ما اینجا 17 روایت داشته باشیم تا حد این تقسیم بندی بد نیست، اما اگر ما آمدیم گفتیم که آقا یه راوی 5 راوی در یه مجلس بودن، امام علیه السلام فرموده المرأت لا ترس من الدور و الاغار و انما یقوم الطوب و الخشب و القصب تا آخر، حالا یه راوی آمده یه قسمتش رو گفته، یه راوی دیگه قسمت دومش رو گفته، یه راوی هر دو قسمتش رو آمده گفته، اینا سه تا روایت نیست. اگر آمدیم گفتیم این روایات برخیش به برخی برمیگردد، دیگه مجالی برای این تقسیم بندی وجود ندارد. علاوه اصلا این تقسیم بندی تقسیم بندی ثنایی نیست، برای اینکه این روایات مفهوم گیری نمیشه کرد. بگیم آقا اینجا که فرض کنید مثلا اون روایتی که میگه المرأت لا ترس من الارض و العقار، مفهومش این نیست که پس حتما از این ساختمان ارث میبرد، مفهوم نداره اینا، که باز این رو روشن خواهیم کرد. لذا این تقسیم بندی دو اشکال داره. اشکال اول این است که این در فرضی درسته که این روایات 17 روایت باشه، اما اگر برخی به برخی دیگر برگشت این معنا نداره. اشکال دوم این است که اصلا این تقسیم بندی ثنایی نیست. ببینید آقا من این نکته رو عرض می کنم چون بالاخره شما انشاءالله در طریق اجتهاد هستید، وقتی به مجموعه ای از روایات برخورد کردید، انسان وقتی میره در کتب فقها بزرگ اینطور یاد میگیره که این روایات رو باید طوری تقسیم بندی کرد که ثمره عملی داشته باشه. حالا مثال بزنم براتون، اگه توی یه روایت آمده لا ترس و من دور خانه، یه روایت بگه لا ترس و من العرض، یه روایت بگه لا ترس و من القریه، شما این رو به یه فقیه بدید میگه اینا سه طائف روایاته، یا اینکه نه میگه بله سه تا خبر هست اما هیچ کدوم مفهوم نداره که دیگری رو رد کنه. جمعش این است که از دور و عرض و قرآن میبره. مثلا تقسیم بندی و طائفه درست کردن، وقتی میان میگن آقا این در روایات در دو طائفه است، این در صورتی که ثمره عملی برش مترتب باشه، اما اگه ثمره عملی برش مترتب نباشه این تقسیم بندی درسته. پس این تقسیم بندی رو باید بگذاریم کنار. تقسیم بندی اساسی اینه، ما برای شما 11 عنوان ذکر کردیم. باید دقت بفرمایید از این 11 عنوان از کدام عنوان استفاده خصوص می شود و از کدام عنوان استفاده عموم می شود. این تقسیم بندی خوبه، بگیم آقا ما اینجا دو دسته روایات داریم، یه روایاتی که میگه زن از مطلق زمین ارث نمی برد میشه عام، یه روایاتی هم میگه مثلا از خانه نمی بره. پس باید یه تقسیم بندی رو اینطور ذکر کنیم که حالا به این قسمت بحث دیگه نمی رسیم، روی این عناوینی که عرض کردیم و این تقسیمی که اشاره کردیم دقت کنید. امروز هم مصادف با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، باید یاد اون بانوی بزرگ اسلام رو که وجود او از مقدمات اولیه اسلام بود و نقش بسیار اساسی در رشد اسلام داشت، بلکه در حدوث اسلام تا یه حدی میتونیم تعبیرا داشته باشیم، ما حدوثا و بقاعا وجودش بسیار مهم بود، باید گرامی داشته باشیم. شخصیتی که مورد احترام شدید پیامبر بود. حالا گاهی اوقات انسان وقتی میبینه در کتابها یا در منابر میخوان راجع به حضرت خدیجه صحبت کنن، میان روی خدماتی کرده که اونا البته جای خودش محفوظه، اما از همه مهمتر اون احترامی که پیامبر برای حضرت خدیجه داشت، که نه به خاطر این بود که این خدمات رو به خدمات مالی کرده، فوق این حرفها بود، اون احترام و اون عظمتی که در نزد پیامبر اکرم صلوات الله علیه داشت. امیدواریم که همه ما مشمول دعای اون بانوی بزرگ اسلام که ام همه مسلمین هست قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.